همین لحظه از محضر شما عزیزان مرخص میشیم. خدا نگهدارتون.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به همکاران خوبم در این برنامه خسته نباشید عرض میکنم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. اما دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پارلمان باشید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رای بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام بزرگ سعادت را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
امنی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آقا را به درد می رفت.
من فهم خواستم به وزیفم عمل کنم.
پارلمان
پارلمان قسمت 28. 20 فروردین 1379 کنفرانس ایران بعد از انتخابات. آلمان، برلین، تعدادی از نمایندگان داخلی در جمع ضد انقلاب.
ایران بعد از انتخابات مجلس ششم گرفتار یک بحران جدی در حوزه قانون‌گذاری خواهد شد.
بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه، تلویزیون‌های آمریکایی و انگلیسی و صهیونیستی میخوان بکنه. 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن، تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف، قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، تیترهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این تیترها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته است. امید را در جوانها میمیرانه. نهادهای اصلی کشور رو مورد اهانت و توهین قرار میدن. من نمیدونم مدل اینا کجاست، اینا مدلشون کیه؟ مطبوعات غربی هم اینجور نیستن. این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است که امروز بعضی از مطبوعات در پیش گرفتن.
هفته اردیبهشت 79 شورای نگهبان با زمان پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس ششم موافقت می کند. بدین ترتیب انتخابات مرحله دوم مجلس ششم در روز جمعه هفته آینده 16 اردیبهشت به طور همزمان در 52 حوزه و برای انتخاب 66 نماینده برگزار خواهد شد.
7 خرداد 1379 آغاز به کار مجلس ششم.
نخ
نخستین هدف برای نمایندگان باید این باشد که در قلمرو قانون‌گذاری به گشودن گره‌ها و از میان برداشتن مشکلات زندگی مردم همت گمارند و هیچ انگیزه‌ای را بر آن مقدم ندارند. مسئله اشتغال، مسئله ارزش پول ملی، مسئله امنیت، مسئله گرانی و مسائل چند دیگری هست که برای پرداختن به آن از همه فرصتها باید بهره جست و زمان نمایندگی را که بسی زود گذر است برای گشودن این گره ها باید مغتنم شمرد. خطای بزرگ آن است که این خواسته های حقیقی مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته های جناحی و حزبی و شخصی به جای مصالح ملی بنشیند.
هفتم خرداد 1379، مراسم سوگند نمایندگان مجلس ششم.
و همواره به استقلال به اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند.
توقع دارم که این نماینده هایی که ما انتخاب کردیم بیان تو دل مردم، بیان تو جامعه، ببینن مشکلات مردم چی هستش.
قانونمند شدن جامعه و اینکه از نظر اقتصادی هم حالا قولهای داده شده.
میخواییم که برای جوانای ما به هر حال یه تسهیلاتی قائل بشن،
فقط بازار کار برای جوانا را بیفته و قانونهای دست و پاگیر برداشته شه برای ادارات دولتی.
مشکل شغل هست، مشکل کار هست، بیشتر به این مسئله پردازم، مخصوصا مشکلات ازدواج برای جوانان.
امیدوارم وعده وعیدهایی که دادن و قولهایی که دادن عملی بشه.
هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اخیر با هجوم شدید برخی عناصر دوم خردادی روبرو شده است. عالی جناب سرخپوش از جمله القابی است که برخی عناصر سیاسی اصلاحات به او نسبت دادند. هاشمی که آماج شدیدترین حملات سیاسی است، ظاهراً تداوم این هجوم سازمان یافته را در دوران مجلس ششم پیش بینی می کند و در روز آغاز به کار مجلس از نمایندگی مردم انصراف می دهد. حجم سنگینی از تبلیغات منفی و خلاف پیش از برگزاری انتخابات و در دوره تبلیغات و به هنگام رأی گیری و شمارش آرا بر صحنه میدان رقابت‌های انتخاباتی عارض گشت و حتی دشمنان خارجی و داخلی انقلاب سمپاشی‌های علیه اصل نظام و دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی نمودند و در جریان انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج فضای شبهه‌ناک و ابهام آلودی به وجود آمد. اکنون با توجه به شرایط جاری، انجام وظیفه به صورت مطلوب و تلاش برای وفاق ملی و تقویت سازندگی که از اهداف مهم و عمده حضورم در صحنه بود را حداقل مشکل می‌بینم.
سوگند یاد می‌کنم.
23 خرداد انتخابات هیئت رئیسه برگزار می‌شود و مهدی کروبی به ریاست مجلس ششم انتخاب می‌شود. کروبی اعلام می‌کند مهار تورم و حل مشکل بیکاری انتظار مردم از نمایندگان است.
عمل به قانون اساسی علاج اساسی دردهای این کشور است و عمل هم متوقف بر این است که عناصر عمل کننده، چه اونهایی که مجاری اجرای قانون اساسی رو معین میکنن مثل دستگاه قانون گذاری، چه اون کسانی که اون رو اجرا میکنن مثل قوه مجریه، چه اون کسانی که عدالت را، تخلفها را مورد ملاحظه قرار میدهن مثل قوه قضاییه و همه دستندارکاران این کشور، اینها در صورتی اون اهداف عملی خواهد شد، اون قانون عملی خواهد شد که همه اینها در مقام عمل اخلاص را، صفا را، مسئولیت را، انجام وظیفه را ملاک خودشون قرار بدهند. وامدار کسی هم نباید بود، فقط وامدار اون سوگندی که خوردید باشید. اون سوگندم سوگند حقیقی است، یعنی قسم است، قسم شرعی است، قسم شرعی است که اگر نقض بشود اون قسم یقیناً خلاف شرع انجام شده است و مسئولیت‌های سنگینی هم برای انسان پیش خدای متعال داره.
برخی نمایندگان مجلس ششم طرحی ارائه می‌دهند تا قانون اصلاح شده مطبوعات را که مجلس پنجم سال قبل تصویب کرده دوباره به حالت قبل برگردانند. بحث‌ها و کشمکش‌ها شروع می‌شود. در نهایت در 16 مرداد 79 طی نامه‌ای که رهبر انقلاب به رئیس مجلس می‌نویسد این طرح از دستور کار خارج می‌شود. مطبوعات کشور سازنده ی افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست گیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دستندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آن چه در کمیسیون مجلس پیشبینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. کروبی این نامه را حکم حکومتی می خواند و در مقابل برخی نماینده ها که نامه را ارشادی می دانند می ایستد.
حمایت مردمی از حکم حکومتی رهبر انقلاب.
هفته اسفند 1379 اعضای هیئت رئیسه مجلس با آیت الله خامنه ای دیدار می کنند. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش تبلیغاتی گسترده دشمن در سالهای اخیر برای الغاء وجود دو خط متعارض در کشور، راه حل اختلاف نظر میان قوا و دستگاه‌ها همانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بر اساس روال عادی روابط قوا و دستگاه‌ها و از راه‌های قانونی اعلام می‌کند.
خب در این راه این مبارزه چه کردیم؟ این رو یک نماینده از خودش سوال کنه. در زمینه کم کردن فاصله بین فقیر و غنی چه کار کردیم؟ خب آیا این فاصله در اسلام که نظام جمهوری اسلامی بر اون مبتنی است پذیرفته شده است یا نه رد شده است؟ اگر رد شده است که هست و جزو بدیهیات و محکمات اسلام است، این شکاف عمیق بین فقیر و غنی، ما در راه پر کردن این شکاف و نزدیک کردن سطح زندگی و وضع زندگی یک خیلی انبوهی از مردم که دچار فقر و تنگدستی و استضعاف مالی هستند با کسانی که بهره‌مندی‌های بی دلیل بی وجه عزیزان بی جهت هستند و دارند، چه اقدامی انجام دادیم؟ وضع اقتصادی سخت باشه، ناسازگار و نابسامان باشه، تهاجم پر عقبه تبلیغاتی علیه نظام به شدت وجود داشته باشه، این دوتا دستگاه‌های گوناگون نتوانن وارد میدان بشن، این ستا جوم جو هیجان زده و ملتهب سیاسی باشه، این چهار تا، این چهار خصوصیت اگر وجود پیدا کنه در جامعه، شما ببینید یک استنتاج قهری طبیعی پیش خواهد آمد. حالا شما بیا تو این فضا فریاد بکش که آقا مجلس این اقدامات کرده، دولت این اقدامات کرده، چه کرده چه کرده، به جایی نخواهد رسید صدا. این تصویر بسیار خطرناکی است. میخوان این تصویر رو همت گماشتن که این تصویر رو تحقق ببخشن. شما باید نگذارید، باید نگذارید، از همه جهات باید با این مقابله کنید.
شما فکر میکنید رای میاری؟
احمد توکلی نامزد ریاست جمهوری.
اگه فکر نمیکردم نامزد نمیشدم.
محمود کاشانی نامزد ریاست جمهوری.
وظیفه ملت ایران هست که در برابر قانون شکنی ایستادگی کنند.
شهاب الدین صدر نامزد ریاست جمهوری.
پشتوانه عظیمی هست برای نظام و برای مسئولین.
حسن غفوری فرد نامزد ریاست جمهوری.
تمام تلاش و توان خودم را صرف خدمت به مردم کنم.
مصطفی هاشمی تبا نامزد ریاست جمهوری.
همه مردم موظف هستند که به اصطلاح رعایت حقوق دولت رو بکنند.
سید محمد خاتمی نامزد ریاست جمهوری.
هر دولتی که روی کار بیاد نسبت به همه ایرانیان در همه جا مسئول هست.
منصور رضوی، نامزد ریاست جمهوری:
کشور بتواند این مراحل سازندگی رو به نحو موثری دنبال بکنه.
علی فلاحیان، نامزد ریاست جمهوری:
هر کسی که نامزد هست امیدواره که خودش رأی بیاره.
عبدالله جاسبی، نامزد ریاست جمهوری:
هیچ جای دنیا این مقدار حضور گسترده و فعال مردم رو ما در انتخابات نمی‌بینیم.
علی شمخانی، نامزد ریاست جمهوری:
باید هر نوع حضور انتخاباتی رو که منجر به افزایش سطح مشارکت مردم شد رو مبارک دونست.
21 خرداد 1380، محمد خاتمی بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب می شود.
سطحای دولت ها مثل برق می گذرد. 4 سال به سرعت گذشت، این 4 سال هم به سرعت خواهد گذشت. بایستی نیاز را، اولویت را در نیازها جستجو کرد، پیدا کرد، با آگاهی و با شتاب لازم و با تدبیر مقتضی اون نیاز رو برآورده ساخت.
پنجده 1380، خبر دستگیری حسین لقمانیان نماینده همدان منتشر می شود. برخی نمایندگان به این اقدام قوه قضاییه اعتراض می کنند.
علت واقعی دستگیری و بازداشت افرادی که فعالیت‌های ایشان آشکار است چیست؟
8 دی 1380، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه درباره مسائل مربوط به متهمان و پرونده‌های مفسدان اقتصادی و اظهارات اخیر نمایندگان مجلس پاسخ می‌دهد: اگر مطلبی عنوان جرم بر آن بار شود، مانند توهین به مسئولی، این مسئله نمی‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی قرار گیرد و به هیچ وجه در قوانین جزایی مصوب نظام ما مسئولیت شغلی مانع اجرای وظیفه قاضی و دادگاه در پیگیری و محاکمه با آنچه که خارج از مسئولیت است و عنوان جرم دارد نمی شود.
سید رضا زواره‌ای، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
نباید مانور سیاسی داد و سر و صدا که آقا چرا چنین است فلان است. نه، بالاخره شورای دیوان عالی کشور آخرین مرجع تصمیم گیری مسائل قضایی است. یا این حکم رو تایید میکنه یا نقض میکنه، میگه آقا دوباره رسیدگی کنید. وقتی تایید کرد باید اجرا بشه. این آخرین مرجعه دیگه، نسبت به تصمیمات اون مرجع طبیعیه باز کسانی متضرر از قضیه هستن، اما متضرر نباد هر شاید که فریادی بکند.
آیت الله خامنه ای در پی نامه آقای سید محمد رضا خاتمی، نایب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام قوه قضاییه در برخورد با چند نماینده که خارج از حیطه نمایندگی اقداماتی انجام داده بودند می نویسد: در مورد این پیش آمد و امثال آن هیچ بنبست قانونی وجود ندارد و همه راه حل‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. نمایندگان محترم مجلس موظف به نظارت، تذکر و انتقادند و در اجرای این وظیفه کسی حق تعرض به آنان را ندارد. البته آنان حق ندارند از مرزهای قانونی تجاوز کنند. قوه قضاییه نیز موظف به تعقیب قانون شکنان است و باید با متخلفین قاطعانه رفتار کند.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، هموطنان گرامی. از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و انشالله ساعت خوبی پیش رو داشته باشید. از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیزم، دعوت میکنم همراه بشید با این شبکه رادیویی با میان برنامه کوتاهی که در این لحظه تقدیمتون میکنیم با عنوان موج.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی، شایعات،
فیک نیوز،
موج.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من محمد قنبری هستم، کارشناس فضای مجازی و مدرس امنیت و آیتی در دانشگاه ها. ما ترفند دیگه ای رو داریم به نام تواتر. در تواتر که از جهاتی شبیه به همین تکنیک و ترفند تکرار هست، اصل بر تکرار شدنه، منتها فرق میکنه از چند زاویه اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم. ببینید، امروز هر فردی، هر جریانی یا حزب و گروهی خودش صاحب رسانه است، یعنی برای اینکه مستقیم بتونه با مخاطب خودش، با پایگاه اجتماعی خودش در مردم ارتباط برقرار بکنه و این ارتباط ساز و مؤثر باشه، سعی میکنه از رسانه خودش استفاده بکنه و همه این رسانه های جزء سعی میکنن که محتوای رسانه ملی، رسانه‌ای که مرتبط با یک خبرگزاری ملی یا بین المللی هست رو تأمین بکنن، که هر چقدر این تواتر اتفاق بیفته، انعکاس افکار، ارزش‌ها و آن چیزی که به عنوان شعارهای این افراد، این احزاب، این گروه‌ها انتخاب شده، ذریب نفوذ و پذیرشش در جامعه مخاطب، چه مخاطب خودشون چه مخاطب عامی که در جامعه حضور دارن و در معرض دریافت این پیام‌ها قرار می‌گیرن، این رو بیشتر، ذریب نفوذ و ورودش رو بیشتر خواهد کرد. فرقش با تکرار چیه؟ فرقش اینه که وقتی کسی که داره پیام رو از گروه یا حزب یا حتی ایده شخصی خودش در تکنیک و ترفند تواتر منعکس میکنه، الزاماً معرفی میکنه خودش رو به عنوان منبع و مستند اون خبر، اون واقعه، اون رویداد، اون موضع گیری، و این ضمیمه شدن منبع و سند به خود خبر منجر به این میشه که پذیرشش در ذهن گیرنده پیام بیشتر بشه. مثلا دیدیم خب توی این میتینگ ها یا جلسات شو انتخاباتی که نزدیک انتخابات ها برگزار میشه، بارها و بارها در رسانه های مختلف بخشی از یک سخنرانی که برای مردم جذابیت داره، برای اون پایگاه اجتماعی، برای اون مخاطب اون گروه یا دسته و حزب سیاسی، اون فرد، اون کسی که نماینده میخواد بشه یا نامزد نمایندگی هست، برجسته میشه، توی سخنرانی های خودشون میگن که این تیکه برجسته میشه که فلانی، آقای فلانی، خانم فلانی در سخنرانی‌های خودش که تو دانشگاه فلان انجام شد، این مطلب رو در خصوص مثلا سیاست‌های ریاضت اقتصادی بیان کرد، در خصوص اقتصاد مقاومتی این موضع گیری رو داشت، در خصوص قیمت‌گذاری خودرو یا مثلا صنعت خودروی کشور این نظر اصلاحی رو داره. اینها در تواتر انقدر برای مخاطب با رنگ و لعابه‌های مختلف تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای و فضای مجازی تکرار میشه که پذیرش اینها در ذهن و فکر مخاطب بیشتر بشه. در مجموع، در کل این ترفندهایی که خدمتون عرض کردم، ترفندها زمانی استفاده از اونها به صلاح هست و ازش استفاده میشه که رسانه در اختیار اون فرد، گروه، حزب باشه. زمانی اینها اثرگذار هست که از اصول و قواعد فنی و حرفه‌ای اصول رسانه و فضای مجازی داره بهره میگیره و زمانی مردم میتونن خوب تشخیص بدن که به این فکر بکنن که سواد رسانه‌ای خودشون، سواد فضای مجازی خودشون رو به نحوی ارتقا بدن که قابلیت فهم محتوای پنهانی که در لایه‌های زیرین یک پیام نهفته هست، اونها رو بتونن ببینن و تمیز بدن. در اصل این سواد رسانه‌ای فهم دقیقی رو به مخاطب القاء میکنه و قدرتی رو براش ایجاد میکنه که در نهایت بتونه این مفاهیم رو از هم تمیز بده و سره رو از ناسره بشناسه.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
خب خب عزیزان همراه، برنامه موج رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خصوص تکنیک ها در فضای مجازی و انتخابات بود. اما اجازه بدید که در این لحظه میان برنامه کوتاه دیگری رو تقدیمتون بکنیم، طبق معمول همه روز، با عنوان گوشه هایی از تاریخ پهلوی، که این برنامه روایتی است از یادداشت های اسدالله علم. به اتفاق شما عزیزان این میان برنامه رو میشنویم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در یادداشت‌های علم یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه و شاید امروز در کشور ما بسیار قابل توجه باشه و مقایسه‌ای باشه با دوران قبل، بحث قلابی بودن برگزاری انتخابات و انتخاب افراد پیش از برگزاری انتخاباته. میگه که قرار است فردا مذاکرات نفت را در پیشگاه شاهانه داشته باشه. وقتی به سعدآباد رسیدیم در باغ دنبال شاهنشاه بودن و احساس میکردم مثل این که از من گله دارن. یک دفعه برگشتن فرمودن این دکتر کنی رئیس و دبیر کل حزب مردم چه غلط هایی کرده است. گفتم نمیدانم. فرمودن بلی، در اصفهان میتینگ داده و گفته است این دولت یک دولت ارتجایی است و به علاوه اگر انتخابات شهرداری ها و انجمن های ولایتی آزاد باشد حزب ما خواهد برد. اولا چطور به خود جرأت داده بگوید دولت من دولت ارتجاعی است؟ ثانیاً چطور ممکن است بگوید این حرف را که انتخابات در سلطنت من آزاد نیست؟ چطور میخواهد انتخابات را ببرد؟ عرض کردم خیر، ولی دولت هم اکثریتی ندارد، به علاوه مردم نه از دوستی علی بلکه از بغض معاویه به او رأی ممکن است بدهند، ولی من چنین فکر نمی کنم. این ادعای خود اوست. فرمودن غلط کرده است، همچون خیالی کرده است. در صفحه 302 از جلد دوم خاطراته. به عبارت دیگه علی رغم اینکه ظاهرا تبلیغ میکنن آزادی انتخابات، تبلیغ میکنن حزب، تبلیغ میکنن به اینکه رأی اکثریت، اینا میگه بذار کنار. این آدم چطور جرأت کرده اصلا همچه حرفایی بزنه که مثلا ممکنه ما برنده بشیم، ما ممکنه در آینده دولت تشکیل بدیم، ما در انتخابات اینطور. مسئلهش این بوده که در یکی از یادداشت‌های دیگریش به صراحت میگه، میگه از سال 42 تا سال 56 علم جز یکی از سه نفری بوده که در انتخاب نمایندگان مجلس قبل از حتی برگزاری انتخابات لیست اسامی رو تعیین می‌کردن و بعد از که به تایید شاه می‌رسید اون وقت انتخابات برگزار می‌شد و به صورت خیلی فرمالیته و قلابی و بعد اسامی اعلام می‌شده. یکی از اسناد ساواک هست که بعد از یکی از این انتخابات ها خانومی میاد پلوی رئیس دفتر شاه و میگوید که قرار بود من جزو نماینده های مجلس باشم، اما در لیستی که اعلام شد بعد از انتخابات من نیستم. من خیلی خرج کرده بودم چون به من گفته بودن که تو نماینده میشی. رئیس دفتر شاه معینیان میگه بردار بنویس این مطلب رو من به شاه نشون بدم و او این کار رو میکنه، نامه رو به شاه نشون میده. شاه زیر اون نامه میگه، نوشته دستخطش اینه، میگه به او بگویید ور نزند، قرار است سناتور بشود. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه هایی از خاندان پهلوی به روایت یادداشت های علم رسیدیم.
وقتتون بخیر شنوندگان.